بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 69 تا 82 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر تغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه پیش قرآن داستان حضرت موسی و اینک نیز داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام را یادآور می‌گردد. شناخت زندگی انبیا و اهداف عالی آنها یکی از برنامه‌های اساسی زندگی هر مسلمانی باید باشد تا از این راه به سرچشمه‌های معرفت دست یابد و راه کمال به سوی خداوند را بپیماید، همان راهی که آن بزرگواران پیمودند و همگان آرزوی پیمودن آنچنان رهپویی را دارند. در آیه 69 خداوند به پیامبر محبوبش چنین می‌فرماید: و بر آنها خبر ابراهیم را بخوان. این امر برای آن است که شاید مشتکان قریش که بعضن اعتقاد به ابراهیم داشتند با شنیدن داستان مبارزی آن قهرمان توحید به خود آیند و دست از پرستش بت‌ها بردارند. سپس در آیه 70 می‌فرماید: از ابراهیم بگو هنگامی که به پدرش و قومش گفت چه چیز را پرستش می‌کنید. می‌بینیم که از میان تمام اخبار مربوط به این پیامبر بزرگ روی این قسمت تکیه می کند: هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید. مسلماً ابراهیم می دانست که آنها چه چیز را می پرستند، لکن هدفش این بود که آنها را به سخن آورد و به کار خود اعتراف کنند. تعبیر ابراهیم از چه چیز خود بیانگر نوعی تحقیر نیز هست. در برنامه‌های پیش گفته‌ایم که واژه اب در عربی و در قرآن گاهی به پدر و زمانی به عمو اطلاق شده است و اینجا بنا به نظر اکثر مفسران معنای دوم مراد است. در آیه 71 آمده است: گفتند بت‌هایی را می‌پرستیم و پیوسته سر بر آستانشان داری. این تعبیر حکایت از احساس افتخار آنها از عمل ننگاورشان را دارد، یعنی علاوه بر آنکه آنها را می پرستیم هر روز سر بر آستانشان نیز می ساییم. ابراهیم از این پاسخ می آشوبد و با احتجاج کوبنده آنها را با بنبست منطقی روبرو می سازد. در آیات 72 و 73 آمده است: گفت آیا هنگامی که آنها را می خوانی صدای شما را می شنوند یا سودی یا زیانی به شما می رسانند؟ حداقل چیزی که در معبود لازم است این است که ندای عابد خیش را بشنود و در گرفتاری ها به یاریش بشتابد، یا آنکه سودی به وی رساند یا زیانی را از او دفع نماید. اما بت‌پرستان برای فرار از برابر این درماندگی زجرآور به یک پاسخ تکراری و احمقانه اکتفا کردند. در آیه بعد آمده است: گفتند ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند. پاسخی که آنها به آن دست یازیدند پاسخی است که دلیل بطلانش در آن نهفته است و هیچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد چشم و گوش بسته به دنبال دیگران بیفتد، خصوصا آن که با گذشت زمان تجربیات آیندگان از گذشتگان بیشتر می شود. ابراهیم از پاسخانها پاسخی که از سر منطق نیست خشمگین است، به بت‌ها میتازد و آنها را تحقیر میکند و خیش را از آنها بری میداند و نفرت و دشمنی خود را با آنها ابراز و آشکار میکند. در آیه 75 تا 77 آمده است: ابراهیم گفت آیا میدانید آنچه شما و پدران پیشین شما پرستش میکردید دشمن منند الا پروردگار عالمیان؟ ابراهیم همه بت‌ها را دشمن خود می‌داند، زیرا موجب بدبختی عذاب دنیا و آخرت انسان‌هایند. و در آخرت نیز به امر الهی به زبان آمده و از عابدان خود بیزاری می جویند و به دشمنی با آنها برمی خیزند. آنگاه ابراهیم به توصیف خداوند یکتا می پردازد و با ذکر نعمتهای معنوی و مادی او و مقایسه آن صفات با بت‌ها که نه دعای عابدان را می شنوند و نه سود و زیانی دارند، مطلب کاملا روشن می شود. در آیه 78 نخست از نعمت آفرینش و هدایت شروع کرده و می گوید او خدایی است که مرا آفرید و هم او هدایتم می کند. یعنی هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسایل حیات مادی و معنوی در اختیارم نهاده و هم در عالم تشریع هدایت کرده و وحی و کتاب آسمانی برای من فرستاده است. گویی ابراهیم با این سخن بیان کننده این حقیقت است که من از لحظه خلقتم همیشه با او بودم و در همه حال با اویم. حضور او را در زندگی خود احساس می کنم. او محبوب من، معشوق من، مراد من، هستی من و دنیا و آخرت من و نهایت خواست من است. پس از بیان نخستین مرحله ربوبیت یعنی هدایت بعد از آفرینش به نعمتهای مادی پرداخته و در آیه 79 می فرماید او کسی است که مرا غذا می دهد و سیرابم می سازد. آری همه چیز من از اوست. گوشت، پوست و استخوانم از توحید او می گوید که همه از اوست. و در آیه 80 می فرماید و هنگامی که بیمار شوم او مرا شفا می دهد. چشم عاشق ابراهیمی است که از ورای هر علت و معلول مادی چهره معشوق ازلی و ابدی را به تماشا می نشیند. سپس در آیه 81 از مرحله زندگی مادی پا را فراتر می نهد و به زندگی جاودان در سرای آخرت می پردازد تا روشن سازد که همه جا بر سر خوان نعمت الهی نشسته است، نه فقط در دنیا که در آخرت هم. می فرماید اوست که مرا می میراند و سپس زنده ام می کند. در آخرین مرحله از روز حشر سخن می راند و خداوند را پناهگاه درماندگان از گناه معرفی می کند و امید بخشش از او را در قالب خواست خیش در دل هر امیدواری نیز می کارد. در آیه 82 می فرماید او کسی است که امید دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد. بدون شک پیامبران معصومند و گناهی ندارند که بخشوده شود، ولی چنان که در گذشته هم گفته ایم گاهی حسنات نیکان گناه مقربان محسوب می شود و در مقام والای آنها گاه انجام یک کار خوب نیز قابل بازخواست است، چرا که از کار نیکوتری جلوگیری کرده، همان که ترک اولایش می خوانند. ابراهیم هرگز تکیه بر اعمال نیک خود نمی کند، چرا که اینها در جنب کرم الهی هیچ و در مقابل نعمتهایش قابل ذکر نیستند، بلکه تنها تکیهش بر لطف خداوند است. به طور خلاصه حضرت ابراهیم برای مشخص ساختن و معرفی کردن معبود حقیقی نخست به سراغ خالقیت پروردگار خیش می رود، سپس مقام ربوبیت او را در همه مراحل روشن می سازد، از هدایت سخن می گوید، آنگاه مرحله نعمتهای مادی اعم از ایجاد شرایط و دفع موانع را مورد توجه قرار می دهد و سپس مرحله زندگانی جاودانی در سرای دیگر که ربوبیت حق در آنجا نیز با بخشش و آمرزش گناه و پاداش در خور چهره می نماید مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب خط بطلان بر بت‌ها می کشد و سر تعظیم در برابر خالق حقیقی خیش فرود می آورد. سلام همه پاکان و فرشتگان و انبیاء و صالحان و خداوند منان بر او باد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شعرا می پردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
بارها مرورت میکنم، همان جا که هر کسی یک نفر را پنهان کرده، همان جا که پنهان ترین جای دنیاست، انتهای قلبم، یکی در وجود من حضور دارد. امیدواریم شما هم از افرادی باشین که امسال نوروز رو مانند عید سال 99 در خونه موندید و سفر نرفتید. ویروس کرونا هر روز جان و سلامت هموطنانمون رو میگیره و ما چاره جز رعایت شیوه نامه های بهداشتی رو واقعا نداریم. میگم این دومین نوروزه که به دور از هم و در خانه بهار رو جشن میگیریم. بر پایه جشن‌های نیمه شبان به صورت مردمی خودجوش یه قدمتی به اندازه جشن‌های ملی ایران داره. همزمانی بهار و نیمه شبان رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم سال آینده در چنین روزی بتونیم بدون نگرانی از بیماری در کنار هم مولودی خانی کنیم و برای امام زمانمون جشن و سرور و شادمانی برگزار کنیم. هم عیدتون مبارک، هم نیمه شبانتون مبارک.
خسته توست، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی. تو نیل نیل موسی، تو میل عیسی، بارش ملکوتی، حبوت اسمایی، تو عصر قربت زهرا، تو ظهر آشورا، تو آن دو بیت آخر شعر علی اعلایی، تویی که با نفس تو زمان زمان شده است، زمین زمینه این سیر عاشقانه شده است. به روزگار دوچارم که روزگار تویی، هوای آمدن و رفتن بهار تویی، منم که نیستم و هستیم به هستی توست، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی. کنار تو این شب و سکوت و شکستن، شب است و گاه نماز، به عرش میرسد امشب دوباره آه نماز. به روزگار دوچارم که روزگار تو هوای آمدن و رفتن بهار تویی، منم که نیستم و هستیم به هستی توست، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی.
به موقع در محل کارمان حاضر شویم.
هشتگ بهترین حال.
تقویم دفتر خاطرات تاریخه، دفتری که ما رو با خودش به گذشته ها میبره. بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه نهم فروردین سال 1400 هجری شمسی مطابق با 15 شعبان المعظم سال 1442 هجری قمری و برابر با 29 مارس سال 2021 میلادی است. 15 شعبان المعظم سال 255 هجری قمری 1187 سال پیش منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ولادت یافت. معصوم 14 حجت 12 ولی الله المنتظر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در نیمه شعبان المعظم سال 255 هجری قمری در سامرا ولادت یافت. آن حضرت 5 ساله بود که در تاریخ 8 ربیع الاول سال 260 هجری پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسید. فشارهایی که از جانب خلفای قاسم بنی عباس به ویژه از زمان امام جواد علیه السلام به بعد بر امامان معصوم علیهم السلام وارد شد، فعالیت‌های این پیشوایان برحق را به حداقل رسانید. وجود این شرایط و همچنین احتمال به شهادت رسانیدن 12 و آخرین ولی و امام مسلمانان اقتضا کرد که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف به اذن و قدرت خداوند غیبت اختیار کند تا زمانی که شرایط و آمادگی لازم در جامعه به وجود آیند. نیمه شعبان المعظم روز جهانی مستضعفان و روز سربازان گمنام امام زمان. یکی از بارزترین اقدامات حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف این است که حکومت عدل جهانی به رهبری آن حضرت و با حضور همت و نقش‌آفرینی مستضعفان تشکیل می شود. این ویژگی همان است که در کلام و پیام امام خمینی رحمت الله علیه بسیار به آن توجه شده است و ایشان همواره بر ضرورت خدمت به محرومان تأکید می کردند. از همین روز که 15 شعبان روز جهانی مستضعفان نام گرفته است. همچنین به سبب فداکاری های دلاوران هوشمندی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به پاسداری و حراست و برقراری امنیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جانفشانی می کنند، نیمه شعبان المعظم روز سربازان گمنام امام زمان نامگذاری شده است. نهم مارس سال 1659 میلادی 362 سال پیش قرارداد پیرنه میان اسپانیا و فرانسه امضا شد. پس از امضای قرارداد صلح وستفالی